ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهور از مردم خواست با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از ورود به موج چهارم شیوع کرونا جلوگیری کنند. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد در این دو ماه باقی مانده از سال باید به گونه ای عمل کنیم که با موج چهارم مواجه نشویم و به سلامت و کسب و کار مردم آسیب نرسد. آقای روحانی با یادآوری تلاش‌ها و خدمات کادر درمان و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأمین نیازهای بهداشتی، حفاظتی، پزشکی و بیمارستانی افزود، ایران با وجود تحریم و فشار و سنگ‌اندازی‌های آمریکا برای دریافت وام از بانک و صندوق‌های بین‌المللی برای خرید تجهیزات پزشکی توانست در مسیر مبارزه با این بیماری حرکت کند. رئیس جمهور افزود جنایات حکومت آمریکا تا حدی بود که حتی جلوی ورود تجهیزات و خدمات پزشکی و بیمارستانی به داخل ایران را گرفتند و اگر تولید داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه فعال نبودند و به خارج نیازمند بودیم، حتی ماسک، دستکش و گان پرستاران را نیز در اختیار ما قرار نمی‌دادند. رئیس جمهور همچنین به کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور به 80% اشاره و تاکید کرد ما به دنبال معیار بالای 90% هستیم، چرا که در صورت رعایت نشدن دستورالعمل‌ها در بهمن و اسفند کسب و کار، تفریحات و زندگی مردم دچار مشکلات می‌شود. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت واکسن ساخته شده ایرانی در ستاد اجرایی فرمان امام می تواند با ویروس انگلیسی کرونا مقابله کند. خانم دکتر مهرز افزود وزارت بهداشت نمونه ای از ویروس جهش یافته انگلیسی را که 70% قدرت سرایت بالاتری از کرونا دارد در اختیار محققان ستاد اجرایی فرمان امام قرار داد. او گفت آزمایش های مربوط روی پلاسمای خون سه داوطلب اول واکسن کو و ایران برکت انجام و ویروس به طور کامل خنسا شد. شمار قربانیان کرونا در کشور به 58,000 نفر نزدیک شد. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت 82 هموطن دیگر مبتلا به کرونا تعداد قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 57,889 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری از شناسایی 6317 مبتلای جدید هم خبر داد و افزود مجموع مبتلایان کرونا نیز به 1,411,731 نفر رسید. رئیس کل بانک مرکزی گفت صاحبان حساب‌های بانکی فاقد هویت فقط یک ماه فرصت دارند تا هویت خود را برای نظام بانکی اثبات کنند. آقای همتی افزود برای بانک مرکزی ایرانی و اتباع افغانستان مطرح نیست، بلکه بر اساس قانون کارتی که هویت ندارد نباید تراکنشی انجام دهد. رئیس کل بانک مرکزی گفت همکنون حساب‌های فاقد هویت در ساتنا مسدود شده‌اند و در ساتنا هیچ تراکنشی که هویت نداشته باشد انجام نمی‌شود. آقای همتی افزود برای عملیات داخل هر بانک از بانک‌ها درخواست کردیم تا فرصت یک ماهه را برای این قبیل مشتریان در نظر بگیرند. عالی‌ترین مقام بانک کشور تصریح کرد در هیچ جای دنیا بدون داشتن شماره هویتی و شناسایی هویت هیچ بانکی اجازه نقل و انتقال پول ندارد و ما هم مصمم هستیم این مشکل را ریشه‌کن کنیم تا کارت‌ها و حساب‌های فاقد هویت امکان جابجایی پول نداشته باشد. و نامنویسی آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از فردا آغاز می‌شود. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد نامنویسی کنکور 1400 از 12 تا 18 بهمن ادامه دارد. بنا به این اعلام نامنویسی داوطلبان فقط از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org انجام می‌شود. آزمون سراسری 1400 دهم و 11 تیر آینده برگزار خواهد شد. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 21 خواهید شنید.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم. هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم. به میوه ها، به غذا ها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم. با یخچال فریزر های دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
تو دنیای خوراکیای خوشمزه، فرمند بود که برامون ژله میوه‌ای ساخت. اونم ژله‌ای که شفافه و بافتش هم بی‌نظیره.
آخ جون ژله، چقدر رنگی رنگیه.
آخ جون دسر، چقدر میدرخشه.
این ژله فرمند شما با انواع طعم میوه. اینم جدیدترین دسر فرمند، دسر اکلیلی فرمند.
ازت ممنونم فرمند.
فرمند به شیرینی لبخند.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمینه بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباسات هم سفید باشه، یه لکه کوچیکش جوید باشه. اما وقتی آب سه تو خونتونه، خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آب سه الفبای پاکیزگی.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران 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 ایران، همه با هم به یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. با یکی دیگر از برنامه‌های ورزش ایران در این هفته همراه شما شنوندگان محترم هستیم در آستانه آغاز جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و پیشاپیش فرا رسیدن دهه مبارک فجر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. برنامه امشب ورزش ایران تقدیمتون می‌کنیم تا حدود ساعت 1 رو به 8 شب می‌تونید برنامه رو بشنوید. اما امروز بعد از ظهر فوتبال کشورمون شاهد برگزاری بازی‌های هفته 13 رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشورمون بود و اتفاق‌های جالبی هم افتاد در بازی‌هایی که امروز برگزار شد. از شهر تبریز آغاز بکنیم که تیم فوتبال تراکتور برابر آلومینیوم عراق شکست 1-0 رو پذیرفت و بدین ترتیب تیم فوتبال آلومینیوم بعد از برد مقابل پرسپولیس هفته گذشته که دیگه از قول‌های رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون رو هم شکست داد، در حالی که تیم رسول خطیبی هفته به هفته و بازی به بازی بهتر میشه. در مسابقه امروز هم امید سینک در دقیقه 44 از روی نقطه پنالتی دروازه تیم فوتبال تراکتور و حبیب فرعباسی رو گشود. مسابقه تیم‌های مثل رفسنجان و ساعت نفت آبادان بدون گل مساوی به اتمام رسید. از هفته 13 رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون امروز عصر تیم فوتبال شهر خودرو کاری کرد کارستان و برابر سپاهان 3-1 برنده شد. یک شکست غافلگیر کننده برای تیم محرم نویدکیا در یک مسابقه بسیار مهم. دو همبازی سابق هدایت دو تیم رو بر عهده داشتن. محرم نویدکیا و سید مهدی رحمتی با هم در تیم فوتبال سپاهان همبازی بودند و حالا یکی سرمربی تیم شهر خودروه که با این پیروزی از گزند اخراج زودهنگام تا حد زیادی خلاص شد و دیگری هم با شکست در این مسابقه باید به بازی‌های بعدی و امتیازهای دیگر فکر بکنه. در این مسابقه سجاد شهبازاده در دقیقه 33 دروازه تیم فوتبال شهر خودرو رو باز کرد. امین قاسمی نژاد در دقیقه 29 از روی نقطه پنالتی دروازه تیم فوتبال سپاهان پیام نیازمند رو گشود. احمد الجبوری در دقیقه 74 و در دقیقه 94 بار دیگر همین بازیکن دروازه تیم فوتبال سپاهان رو باز کردن تا تیم شهر خودرو بتونه که یک برد واقعا 6 امتیازی رو برابر رقیب خودش سپاهان اصفهان به دست بیاره. اما در دیگر بازی عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس برد سخت 2-1 برابر ماشین سازی تبریز رو به دست آورد. با حال و هوای گرامی داشت یاد و خاطره شادوان مهداد میناوند، پرسپولیسی با لباس مشکی این مسابقه رو برگزار کردن و پشت پیراهن بازیکنان پرسپولیس هم نام میناوند درج شده بود به یاد این بازیکن فقید فوتبال کشورمون که به هر حال حال و هوای خاص ورزشگاه آزادی داشت امروز بعد از ظهر که در این مسابقه با سانتر دقیق وحید امیری به عمق محوطه جریمه و کنترل احمد نوراللهی و ضربه نهایی این بازیکن پرسپولیس گل پیروزی بخش رو به ثمر رسوند. وحید امیری و پیمان بابایی به ترتیب برای پرسپولیس و ماشین قبل از این گل طلایی اشاره کردیم که احمد نوراللهی زد توانسته بودن که تیم‌های خودشون رو به گل برسونن. اما در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون رقابت بسیار تنگاتنگ و نزدیک پیگیری میشه بین تیم‌های مختلف. امروز مسابقه تیم‌های فولاد و پیکان هم با تساوی بدون گل به اتمام رسید، یکی دیگر از بازی‌هایی که بعد از ظهر امروز برگزار شد. در جدول مسابقات واقعاً هیچ تیمی در حاشیه امنیت قرار نداره و هیچ رتبه‌ای برای تیم‌ها تضمین شده حداقل تا پایان نیم فصل نیست. استقلال با 23 امتیاز در رتبه اول جدول و جالبه که هفته قبل رو میبازه، این هفته مساوی میکنه ولی صدر جدول میمونه استقلال. ساعت نفت آبادان با 22 امتیاز در مکان دوم جدول، سپاهان با 22 امتیاز تیم سوم جدول. در انتهای جدول هم ماشین سازی با 4 و نساجی با 9 امتیاز تیمایی هستن که در معرض سقوط هستن و البته امتیازهاشون تک رقمیه. با آقای حمید درخشان گفتگو خواهیم کرد، بازیکن و سرمربی اسبق باشگاه پرسپولیس، پیرامون مسابقه عصر امروز سرخپوشان مقابل تیم فوتبال ماشین سازی تبریز. آقای درخشان سلام و شب بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همه همکارای محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز شب بخیر میگم و خسته نباشید میگم، در خدمت شما هستم.
بله. خب این دقایق آخر بازی ها که در مسابقات قبلی بلای جان پرسپولیس بود، در این مسابقه در حالی که شاید خیلی فکر میکنه تساوی ناامید کننده برابر تیم انتهای جدولی به دست میاد، ولی کارگشا شد و در یک لحظه نتیجه بازی عوض شد، ورق برگشت.
خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که پرسپولیس خیلی خیلی بهتر از اینها کار بکنه و مشکلی که اون جلو داره اون مشکل هنوز حل نشده. اون
خط حمله منظورتونه؟
بله. شما ببینید فرصت‌های زیادی آیا شوی به وجود میان، اگه شما این فرصت‌ها رو به گل تبدیل نکنید خب گرفتار میشین، غافلگیر میشین، یه پنالتی مجبور میشین بدین، نهایت بازی مساوی میشه. خب همه اینا به نظر من جای بحث داره. اگه تیمی که بتونه گل بیشتر بزنه با آرامش بیشتر بازی میکنه، آسوده خاطرتر بازی میکنه، راحت‌تر بازی میکنه، تو دیگه استرس نخواهد داشت. طبیعتاً این نوع بازی خب تو استرس شما یه گل حاشیه امنیت خوبی نیست برای شما، هر لحظه ممکنه با یه اشتباه شما بازی رو از دست بدین. به همین دلیل میگم که پرسپولیس باید اون جلو شکل کارش عوض بشه، بتونه از فرصتایی که به دست میاره خوب استفاده کنه و در نهایت با 2-3 حاشیه امنیت خودش رو تو بازی بیشتر کنه. خب این اتفاق نمیفته و وقتی هم این اتفاق نمیفته استرس تیم پرسپولیس رو میگیره و تیم مقابل هم با انگیزه بیشتری بازی میکنه تا یه تساوی از پرسپولیس بگیره، یه تساوی بر اون حکم برد تو خونه پرسپولیس. با این توجه که پرسپولیس باید این شکل کارش رو یه مقدار به نظر من تغییر بده و بتونه بله. انشالله بهتر و روان‌تر بازی بکنه و از فرصتایی که به دست میاره بیشتر استفاده بکنه.
بله. آقای درخشان، به طور کلی رقابت‌ها رو تا اینجا که در آستانه پایان نیم فصل اول هستیم چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من آقای آشنا خیلی جالب نبوده، خیلی روند خوبی رو نداشته. شما ببینید ما گلایی که زده میشه خیلی گلای زیادی نیست، اتفاقات رقم میخوره تو گلا و اون صحنه‌هایی که باید به گل منجر بشه اصلا وجود نداره. خیلی کار تاکتیکی توی تیما نیست، تو اتفاقات، تو برخوردها پنالتی میشه، گل زده میشه، تو کورنر گل زده میشه. خب ما نگاهمون به اینه که لیگمون رشد بهتری داشته باشه، تغییرات بیشتری تو نوع بازی کردن تیما دیده بشه، تاکتیکای بیشتری، استراتژی بهتری رو ما ببینیم، روی برنامه‌ریزی خوب به گل برسن، اینا کم کم دیده میشه. شما ببینید نتیجه 1-2-1 اینا خیلی به نظر من نتیجه خوبی نمیتونه باشه توی روند خوب فوتبال که رو به جلو قراره بره. من فکر میکنم که ما کیفیت لیگمون هنوز خیلی عالی نیست، خیلی قابل بحث نیست، خیلی خیلی کیفیت متوسط و شاید هم پایین‌تری رو ما شاهد هستیم از تیم‌ها که می‌بینیم که نوع بازی کردنشون خیلی اونطوری که باید شاید توش چیزی پیدا نمیشه. از این نظر شخصی من
با همین وضعیت که بخوایم حساب بکنیم، یعنی اگه حالا جدول خیلی دچار تغییر نشده، صدر جدول با فاصله امتیازی نزدیک تیم‌های رتبه‌های اول تا سوم که خب اهمیت داره به خاطر سهمیه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در پایان نیم فصل معلوم میشن، این فاصله امتیازی خیلی زیاد نیست. به اعتقاد شما در نیم فصل دوم هم فاصله امتیازی تیم‌ها کم خواهد بود یا ممکنه که تیمی گوی سبقت رو برو باید؟
نه جا باشه، من فکر میکنم تو نیمه دوم لیگ تیما منسجمتر بازی میکنن، فشرده تر بازی میکنن، سعی میکنن امتیاز ندن، این کار رو سخت میکنه برای تک تک تیما، کار سختتر میشه. اگه کسی قراره که امتیاز میگرفت و خودشو از جدا میکرد میرفت تو کورس، همین تو دوره رفت میتونست این کار رو بکنه، ولی
بله.
دوره برگشت مطمئنن کار برای تیما سختتر خواهد شد، این فاصله خیلی نخواهد شد.
بله، خیلی ممنون از شما آقای درخشان که در این گفتگو ما رو همراهی کردید. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که هفته آینده رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون، هفته 14 مسابقات، روز پنجشنبه 16 بهمن با بازی بسیار مهم تیم‌های تراکتور و پرسپولیس ساعت 15 در تبریز آغاز خواهد شد. همین روز شهر خودرو با مثل رفسنجان بازی می‌کنه و جمعه 17 بهمن ما ادامه مسابقات این هفته با 6 رقابت پیگیری میشه. آلومینیوم با سایپا، پیکان با ماشین سازی، گلگهر با نفت مسجد سلیمان، صنعت نفت آبادان با فولاد، ذوب‌آهن با سپاهان، شهرآورد نصف جهان، استقلال با نساجی. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. بریم سراغ بحث قضاوت بازی‌های هفته 13 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. آقای حیدر سلیمانی از کارشناسان داوری پشت خط ارتباطی ماست. آقای سلیمانی سلام و شب شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی آقای معتمد هاشمی و همه همکاران و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. درباره قضاوت داوران محترم در این هفته از مسابقات اگر نکته برجسته‌ای وجود داره بفرمایید.
ببینید من دو تا معمولا دو بازی که پرسپولیس استقلال طرفدارای خب خاص خودشونو دارن، رو این دو تا بازی من اشاراتی خواهم داشت. اگه بازی های دیگه هم هست حالا کلیات خدمت شما، و اگه نکته ای هست من اون وقت خدمت شما خواهم. ببینید در بازی امروز، بازی پرسپولیس و ماشین سازی، آقای صفایی قضاوت خوبی رو انجام داد. من تحسین میکنم قضاوت ایشون رو. دو سه تا صحنه داشت کلن بازی. یکی گل پرسپولیس بود که اتفاق افتاد، بعضیا میگن آفساید. من تحسین میکنم شجاعت کمک داور دوم این دیدار رو که تونست به این شکل بازی بده و تونست صحنه زیبایی رو هم خلق بکنه. و خود فیفا هم معمولا میگه اگر در بازیایی که شک دارید مدافع و مهاجم با هم دیگه در یه خط هستن یا ممکنه حتی میلیمتری هم مهاجم در آفساید باشه بازی بدید بذارید اگر منتج به گل میشه، چون به زیبایی دنبال میشه. و اینجا هم آقای انتظاری به خوبی بازی داد، آقای وحید امیری. درسته در صحنه‌ای که حالا اگه ثابت کنیم ببینیم ممکنه سرش تو حالت آفساید باشه، اما
بله.
با مهاجم، با مدافعی که نزدیک به دوربین و ما هست که مدافع سمت چپی باشه، کاملا پای مدافع با سر وحید امیری در یه خط قرار داره. بنابراین این گل کاملا صحیحه. دقیقه 21 پرسپولیسیا خیلی دارن تو فضاهای مجازی دیدم اعتراض میکنن که پنالتی بوده روی وحید عبدی که داور نگرفته، ولی خب به نظر من ادامه بازی از سوی داور کاملا صحیح بوده.
بله،
چون مدافع ماشین سازی درسته دستی روی کمر مهاجم میذاره، اما اونقدر فشار وجود نداره، هل دادنی وجود نداره که داور مجاب بکنه بگه این خطا بوده. بنابراین حتی با وی ای آر هم بازم چک بکنن، بازم حق رو به داور میدن که ادامه بازی دار. پنالتی هم که به نفع ماشین سازی گرفته شد باز هم کاملا صحیح بود.
جای گل محمدی گفته که در خصوص پنالتی حرف داریم، یعنی ایشون خیلی پنالتی رو سالم ارزیابی نکرده.
ببینید آقای سیامک نعمتی دلش واقعا نمیخواست پنالتی بده، ولی خب همیشه مدافعین که نمیخوان پنالتی بدن، اما پا و دست سیامک نعمتی طوری قرار گرفت که ناگزیر، چون خودش هم کنترل نداشت، ناگزیر کنترل مهاجم رو برهم زد با بی احتیاطی. به خاطر همینم داور بهشون کارت نداد. یک پنالتی ناخواسته رو تقدیم ماشین سازی کرد. پنالتی هم کاملا صحیح بود. یه صحنه هم دقیقه 56 اتفاق افتاد که مهاجم تیم ماشین سازی خیلی شدید اعتراض میکرد که توپ به دست شماره 17 پرسپولیس در محوطه جریمه خورده. درسته توپ به دست مدافع خورده بود، اما کاملا دست مدافع بسته بود و داور به درستی اعلام کورنر کرد. این کلیاتی بود که از پرسپولیس. اما دیروز بازی استقلال آقای بیژن پیام حیدری قضاوت کردن، قضاوت خیلی خوبی رو من دیروز هم شاهد بودم. شاید بگم تنها داوری بوده که در طول این فصل بیشترین آوانتاژ داده، یعنی 8 مورد 9 مورد ایشون آوانتاژ داده و آوانتاژ هایی بود که دال بر این بود که ایشون کاملا به بازی مسلطه و سعی میکنه که بازی رو اداره بکنه. بنابراین صحنه خاصی ما تو بازی استقلال نداشتیم. حتی بعضی ها اعتراض کرده بودن که گل مهدی قائدی درسته، ولی نه، به درستی کمک داور اول این دیدار هم اعلام آفساید کرد. یک صحنه‌ای در بازی نساجی اتفاق افتاد با زباهن که موجب اعتراض شدید سرمربی تیم زباهن شد که اصلاً خوشایند نبود این اعتراض، این که مربی و نیمکت فنی برن داخل زمین و با داد و فریاد بخوان اعاده حق بکنن اصلا درست نیست. شما هر راهی را که بخواید غیر از قانون انتخاب بکنید، خب طبیعتا با شما برخورد میشه و اخراجش ایشون هم درست بود. ببینید تو اون صحنه، حالا ما توی تلویزیون که متوجه نمیشیم، ولی چیزی ره که بعدن اتفاق افتاد، ظاهرن بازیکن کارت زرد رو میگیره، بازیکن تیم زباهن، ولی خب اهانت میکنه به بازیکن مقابل در حضور داور، و چون داور این اهانت رو شنیده بلافاصله بله. کارت قرمز مستقیم بهشون میده، نه کارت زرد دوم که موجب اخراج بشه. چون اهانت و الفاظ رکی کارت زرد، کارت قرمز مستقیم دارین. آقای رحمان رضایی شون متوجه نشده بود، فکر میکرد کارت زرد دوم بهش داده و شدیدن داشته اعتراض میکرد. این خوشایند نبود.
خیلی ممنون، متشکرم از شما سلیمانی.
من در خدمت شما هستم.
شب شما بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر، خدا
ورزش ایران.
بریم به سراغ مطالبی از رشته‌های گوناگون ورزشی در این بخش از برنامه زنده ورزش ایران. اسامی داوران قضاوت کننده بازی هفته 12 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور از سوی کمیته داوران اعلام شد. روز دوشنبه 13 بهمن ماه مسابقات این هفته از رقابت‌های لیگ یک فوتبال باشگاه کشور برگزار خواهد شد. از رشته ورزشی والیبال بشنوید که هیئت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال FIVB با تاریخ پیشنهادی ایران برای برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر جهان موافقت کرد و بر این اساس قرار است که شهریور ماه سال 2021 مسابقات در کشور عزیزمون ایران برگزار بشه. رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان که دوم تا 11 شهریور ماه زمان برگزاری مسابقات خواهد بود در شهر تهران، شهری که پیشتر هم سابقه میزبانی رقابت والیبال نوجوانان قهرمانی جهان رو داره. از یکی دیگه از رشته ورزشی با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم، رشته ورزشی هندبال. خیلی دوست داشتیم که کشور عزیزمون و شهر شیراز میزبان رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا باشه، چرا که جنبه انتخابی مسابقات قهرمانی جهان رو داره این مسابقات. در برنامه قبل هم به هفته پیش صحبت کردیم با آقای پاکدل درباره این مسابقات. خب به هر حال شرایط ویروس کرونا و علارغم اینکه به هر حال ما آماده بودیم برای میزبانی مسابقات خیلی مسائل رو پیچیده کرد و البته شاید بتونیم بگیم به شیوه های غیر آشکار کارشکنی برخی از کشورها برای اینکه نمیخواستن مسابقات در ایران برگزار بشه. به هر حال شهر منامه در کشور بحرین به عنوان میزبان مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش پسران معرفی شده و این مسابقات قراره که از 29 اسفند تا 8 فروردین ماه برگزار بشه و بر این اساس سرمربی تیم ملی جوانان پسر کشورمون هم اسامی 28 بازیکن رو برای معرفی به کنفدراسیون هندبال آسیا اعلام کرد. قرار است که اولین دوره رقابت‌های دارت جام دیپلماتیک با عنوان جام قهرمانان سلامت با حضور مدعوین و میهمانهایی از فدراسیون انجمنهای ورزشی و همینطور با حضور دیپلمات‌های مقیم کشور عزیزمون ایران برگزار بشه. در گذشته رقابت گلف رو شاهد بودیم که با عنوان جام دیپلمات‌ها برگزار می‌شد و حالا اولین باره که دیپلمات‌های سفارتخانه‌های مستقر در ایران به رشته ورزشی دارت هم علاقه‌مند شدن و در این مسابقه شرکت خواهند کرد. از فوتبال بانوان بشنوید که هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه کشور با رد و بدل شدن گل‌های زیادی همراه بود. علی‌رغم گفتگویی که در همین برنامه داشتیم با آقای درخشان از کارشناسان فوتبال که ایشون تصدیق کرد که رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران کم گله و مسابقات چنگی به دل نمیزنه، ولی خب ظاهراً در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های کشورمون در بخش بانوان شرایط کاملا متفاوته و در یکی از بازی‌هایی که برگزار شد تیم وچان کردستان 17 گل در دروازه تیم قشقایی شیراز کاشت و یک مسابقه عجیب رو برگزار کردن دو تیم و برتری 17-0 برابر تیم فوتبال قشقایی شیراز جالب توجه بود. هم نتیجه مشابه برد ایران مقابل مالدیو در رقابت مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه بود که به هر حال در رقابت‌های لیگ فوتبال بانوان این اتفاق افتاد و نشون دهنده اینه که تیم‌ها به هم رحم نمی‌کنن. و یک